عرضم به حضور شما که خیلی قلمبه سلمبه و پر از اصطلاح در حد سوادش سواد بنده
خواهش میکنه
گاهی آدم این اصطلاحات در حد آدم احساس میکنه که در حد سواد بنده.
پس ایمان چگونه میتواند در زندگی مدرن نقش داشته باشه؟
ببینید این که ما عقلانیت مدرن رو در برابر ایمان گرایی قرار بدیم، این پیشفرض قابل مناقشه است و بهترین مناقشه این پیشفرض این استش که اتفاقا شما نگاه بکنید که متألهان جدید، کسانی مثل کیرکگور، پل تیلیش، پاننبرگ،
بله،
و رانر، کار رانر و دیگران، اینها اتفاقا چالش هایی رو که پیش رو داشتن، یعنی این عقلانیت مدرن چالش هایی که برای بحث های الهیاتی پدید آورده، اتفاقا به الهیات و ایمانگرایی کمک کرده.
آها.
و اینها، این متألهان جدید که همشون هم فیلسوفن انصافن، بدون هیچ اغراقی و بدون هیچ جانبداری، اینا فیلسوفن، آدمای بزرگی هم هستن، این چالش هایی که این عقلانیت مدرن برای مسائل الهیاتی پدید آورده، اینها راه هایی رو در درون همین چالش ها
ایجاد کرده.
آره، و اتفاقا چشمه هایی گشوده شده، دهلیز، توی این دهلیز ها و این گرفتاری ها و این کشمکش ها و این تشکیک ها، چشمه هایی گشوده شده، راه هایی باز شده، ما با الهیات اگزیستانسیالیستی باز شده، الهیات گفتگو، مارتین بوبر و دیگران الهیات گفتگو رو پیش کشیدن، یا پاننبرگ الهیات تاریخی رو پیش کشیده. یعنی اینجور نیست که این عقلانیت جدید دیگه همه این بحث‌های الهیاتی و به اصطلاح اندیشه‌های جماعت مؤمنان رو به سایه برده باشه.
درست،
اصلا این پیشفرض رو بنده نمیپذیرم.
تازه راهی رو باز کرده برای پرداختن به مباحث ایمانی جدید.
اتفاقا این افق‌های تازه اتفاقا محصول همین عقلانیت مدرن هست.
ممنونم آقای دکتر. 0912-2262. با سلام و تشکر از کارشناسان برنامه، آقای دکتر کاکایی اگر جناب عالی عنایت بفرمایید ممنون میشم برای پاسخ به این سوال. در جهان مدرن جایگاه عبد و معبود تغییر کرده است، رابطه ایمانی در این جهان را چگونه باید باز تعریف کرد که مفاهیم هستی شناسانه خود را از دست ندهد؟ سوال خیلی خوبیه.
بحث این که رابطه عبد و معبود جا به جا شده است، خب این ایهام داره
در جهان مدرن دیگه، در حقیقت
در جهان مدرن،
یعنی بله. گویی بشریت همه چیز رو به پرستش خودش رو دعوت میکنه،
یعنی مرکز عالم هست و خودش رو مثلا معبود میداند. اما اگر که ما بتونیم به این بشر بگیم که خود تو چیست، یعنی تو کیستی، و این خود رو بخوایم براش تعریف کنیم که اون پندار رو، یعنی نشون بدیم اون چیزی رو که تعریف کرده ای از خود، شما خود رو همواره در ارتباط با اضافات و دیگران تعریف کرده ای، یعنی ازش بخوایم که تو کیستی.
دقیقا.
خب میگه که من فرض کنین دوست آقای دکتر ادبی هستم.
درسته.
خب این یه رابطه اضافی است دیگه، یعنی تو خودت رو در رابطه با دیگری هست. من پدر فلانی هستم، فرزند فلانی هستم، استاد فلانجا هستم، و یعنی خود رو این بشر مدرن با جریانات بیرونی همش تعریف می کند.
درسته.
و هیچگاه اون خود اصیل و واقعیش رو پیدا نمی کنه. اگر که بتونیم بهش بگیم که اون خود اصیل و واقعیت چی هست، خب اگر اون خود رو پیدا کنی غیر از خدا هیچ نیست، یعنی که در درون خودت اون ذات خودت رو بخوای پیدا بکنی، خب اونجا دیگه عبد و معبودی که گفته شد در این قضیه که جاشون عوض شده، نه ما به اصطلاح خود پنداری رو کنار میذاریم که این میشه به اصطلاح عبد، به اون خود حقیقی میرسیم که معبود است. نکته بسیار مهمی که همه عرفای ما دارن، مولانا دارد، ابن عربی دارد، این که ما چرا از تنهایی وحشت داریم.
درسته.
خب یعنی که وحشت یعنی گریزانیم، نه که حالا میترسیم.
بله.
یعنی که اگر که این انسان مدرن آیا بدون کامپیوتر، بدون نمیدونم گوشی تلفن، بدون همنشینی با تلویزیون، روزنامه،
میتونه روزش ادامه بده و زندگیش ادامه بده،
میتونه زندگی بکنه؟ نه. اگر که یه جا راهاش بکنی یک وحشت بسیار عمیق، یعنی فرار میکنه از خودش، چون خودش رو پیدا نکرده. ابن عربی این رو میگه، علتی که ما از تنهایی میترسیم چون اون خود واقعی رو پیدا نکردیم. لذا اگر ما به انسان مدرن بتونیم که این اضافات رو از توحید و اسقاط الاضافات، این اضافاتی که بزنیم که به هسته مرکزی درونی خودش او رو ما رجوع بدیم و به فطرت خودش، اونجا قطعا خدا رو پیدا میکنن و این بحث عبد و معبود حل میشه.
حل میشه. ممنونم.
بله.
آقای دکتر میری، 0919-71-76، با توجه به اینکه با ظهور منجی عالم بشریت ابواب جدیدی از علم گشوده خواهد شد، پس دین با مدرنیته همراه خواهد بود. بعضی از جوامع هنوز با سنت گرایی پیش می روند یا برخی از افراد با افکارهای زمانهای گذشته زندگی می کنند. چگونه فرد می تواند خود را در مسیری قرار دهد تا از سنت گرایی فاصله بگیرد و آمادگی پذیرش برای زمان ظهور و تطابق دین و مدرنیته را راحت تر بپذیرد؟
سوال پرسش به نظرم پرسش خوبیه. آقای مرحوم شهید مطهری یه بحثی داره تو علل گرایش به مادیگری، در مورد تاریخ مدرن اروپا صحبت میکنه و بعد میگه که تغییر و تحولاتی که در اروپا اتفاق افتاد و منجر به، حالا به زبان امروز، ظهور مدرنیته یا عصر روشنگری شد، میگه اتفاقا این با فطرت بشر همخوانی داشت. حالا اون با خوانشی که از مسیحیت میشه گفت کاتولیک در جهان اروپایی داشت، میگه اساساً اون مسیحیت با اون خوانش کاتولیکی فطرت با فطرت بشر سازگاری نداشت و یقیناً اگر انسان میخواست به فطرت خودش بازگرده این اتفاق باید میافتاد. و اتفاق
چه تعبیر خوبی.
و این تحولات رو و علل گرایش به مادیگری رو در اروپا و جهان مدرن رو اتفاقاً به اون تضادی که کلیسا، نه دین، میگه کلیسا ایجاد کرده بود با فطرت بشری. حالا این پرسشی که دوست عزیزمون پرسیده که
در زمان ظهور در مدرنیته، ساختار مدرنیته چگونه
مدرنیته با دین همراهی داره، به یه معنا میشه گفت که روح انسان جدید به دنبال اینه که به گزینش و انتخاب خودش، به اون حالا دین برسه، به ایمان برسه، به معنویت برسه. البته اینو ما نفی نمی کنیم که خب بالاخره ماتریالیزم جدید وجود داره، نظام سرمایه‌داری جدید وجود داره، شیوارگی انسان وجود داره، این بحثا سر جای خودش. ولی این که اساساً اون حرکتی که در لایه‌های بنیادین اصل روشنگری بود، اون به این معنا بود که انسان رو از انقیاد کلیسا خارج بکنه، انسان رو از انقیاد تفسیرهای دیگری خارج بکنه. و به زبان اقبال لاهوری میگه که اتفاقا آن چیزی که میشه گفت مایه یا میشه گفت معجزه دین اسلام بود یا معجزه قرآن بود، نوعی دموکراسی معنوی بود. یعنی چی؟ یعنی در مسیحیت کاتولیک وقتی انسان میخواست با خدا ارتباط برقرار کنه نیاز به یه واسط داشت.
دقیقا.
ولی اسلام اتفاقا میگه آقا شما بگو بسم الله با خدا صحبت کن. میگه اتفاقا به یه معنای پروتستانتیزم به یه نوعی الهام گرفته از نوعی از خانش اسلام هم هست.
درست.
که انسان رو بهش امکان میده که مستقیم بتواند با خداوند ارتباط برقرار بکنه. یا
بله بیش صدایی هم البته وسط برنامه دارم، من نمیدونم الان یه چیزی داره پخش میشه.
بله.
نمیدونم میشنوید شما یا نه. بله میفهمید داری دکتر. بله.
خلاصه بحثم این که به یه اعتبار بحثی که یا پرسشی که مخاطب عزیز کرده، این به نظر من به یه اعتبار میتونه درست باشه. به یه اعتبار.
بله ممنونم از عنایتتون. که در حقیقت اون فضا در دوران ظهور حضرت در حقیقت نوعی بازیابی مطلوب رو با خودش پیدا میکنه. سوال دیگری رو آقای دکتر گذشته جناب عالی عنایت بفرمایید. 0912-035 این رو با توجه به اینکه ذات تفکر عقلگرایی مدرن است، این رو پرسیدم ازتون یا نه؟ این رو پرسیدم. بله 0912-72-76 آیا موضوع ایمان به معنای باور به غیب جز در قالب دین برای انسان قابل عرضه است؟
عرضم به حضورتون که ببینید اون چه که بنیاد این جریان زندگی ایمانی هست، ارتباط آدمی هست با خداوند و این خیلی اصیلتر و برهنتر از دینهای نهادینه شده است.
بله.
در واقع ادیان صورت نهادینه شده اجتماعی این ارتباط با خدا هستند، با خداست. یعنی اصل ماجرا ارتباط انسان با اون حقیقت مطلق یا خداست. این ارتباط در واقع وقتی میاد توی زندگی جمعی میشه جماعت مؤمنان و در واقع اینجاست که ادیان شکل گرفتن. این ادیان بر اساس این ارتباط شکل گرفتن. ولی
یعنی با این یعنی که بدون پرداختن به دین آیا ما میتونیم در قالب ایمان حرکت بکنیم؟
بله میتونیم. چرا نمیتونیم؟ میتونیم، اما مسئله این استش که زندگی ایمانی زندگی فردی نیست.
ناگزیر به سمت
زندگی با جماعت مؤمنان است. عنایت فرمودی.
درسته.
فقط یه اشکال اینجا پیش میاد، یعنی یه آسیب پیش میاد که این چون میاد توی آیین ها، میاد توی ادیان رسمی یا میاد توی تشکیلات رسمی دین، اگر خود این تشکیلات رسمی یک خانش
خاصی از ایمان رو بده،
خشک و متسلب و جزمی و چه میدونم
سختگیرانه
و متعصبانه از ایمان داشته باشن، در واقع اون حقیقت مطلق رو باز مقید میکنن.
درسته.
که اینجا بهترین توصیه و بهترین راهبرد این استش که اتفاقا از همین عقلانیت ما استفاده بکنیم، جماعت مؤمنان استفاده بکنن، ادیان رسمی مراجع استفاده بکنن و نقد بکنن و تازه بکنن این وضعیت ایمانی رو. یعنی ما نمونیم توی فرض کن اون خانشی که اون تفسیرهایی که 500 سال پیش 1000 سال پیش از این وضعیت ایمانی داشتن. ما باید چاره ای نداریم اگر بخوایم اینو تر و تازه و حفظش بکنیم، چاره ای نداریم که معاصرت ایجاد بکنیم. یعنی برای انسان یک دیالوگی با مسائل امروز و با انسان امروز
مطرح
با مکاتب امروز داشته باشیم.
بله
اونجاها گیر بکنیم، بله کار
متفاوت خواهد شد. ممنونم.
سوال خوبی
دقیقی بود. بله سوال مخاطبین الحمدلله مخاطبین فرهیخته هستند و همراهی میکنم. بابا
سوالی سخت می بود.
آقای دکتر کاکای جنابعالی عنایت بفرمایید. 0917-3640 با سلام و تشکر از برنامه. چرا قاطبه افراد با ایمان در زندگی امروزی اعتقادی خود به سلاح علم باور چندانی ندارند، یا اعتقاد دارند که ایمان حلال تمامی مشکلات است؟ چرا علم در نظر افراد با ایمان تا این حد کمرنگ است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
صدای من رو میشنوید آقای دکتر؟
بله بله شما صدای منو داری؟ الو؟
بله. بله بله صدای من رو میشنوید؟ بله بله
من صدای شما رو میشنوم، شما صدای بله. بنده رو داری؟
الان بله بفهمید.
بله عرض کنم که یک بحثی طلبه ها دارند، میگن ثبت العرش ثم انقش.
بله
اول سقف رو بزن بعد روش نقاشی کن.
دقیقا.
اما این موضوع که مؤمنین با علم میونه ندارند و به اصطلاح علم رو بر نمیتابند،
یا میگن ایمان حلال تمامی مشکلات،
یا ایمان حلال تمام مشکلات است. خب ما اونهایی که جاهل هستند، بله خب فرض کن مثل داعش مثلا، گرچه هم اونها هم از کلاشینکوف استفاده میکنن، از نمیتونم بمب استفاده میکنن، مسائل امروز دنبال میکنن، اما ما بزرگانی که داریم که مثل فرض کنید تمام علمایی که ما میشناسیم تماما امرو به عنوان یک جریان تکوینی که خدا قرار داده است. یعنی این که مگر ما در علم چه میکنیم؟ یک حالا چون احتمالاً از جوانها باشند که سوال کردند، یک کتاب خوب جوانیای من و خب البته نمیدونم آقای دکتر گذشته اون موقع جوان بودن یا نه،
شما همین الان هم آقای دکتر جوانید، شما جوان هم
آقای دکتر گذشته.
عرض کنم که کتاب یک کتابی بود اثبات خدا از دیدگاه 40 دانشمند. یک قسمت یکی از این که آقای مرحوم دکتر احمد آرام ترجمه کرده بودن، یه قسمت یکی از این دانشمندان میگفت که هر چه که کشف میشود در عالم، هر علمی سه چیز رو داره میگه. یکی این که خدا واضع من است، اون قانون. دو، بشر کاشف من است. سه، ذهن این بشر مطابق ذهن خدا آفریده شده.
درسته.
یک انسان متعلق داره اینو میگه. یعنی ما حوزه علم هم دقیقا حوزه الهیاتی است. هر چه که در علم کشف می شود علما دارند به اصطلاح اون تکوین خدا رو کشف می کنند، علمای علوم تجربی.
درسته.
چنانکه علمای علوم دینی هم تدوین خدا رو کشفش می کنند. لذا ما قطعا این بحث علم و دین و تعارض علم و دین به هیچ وجه بین علمای ما به عنوان تعارض شناخته نشده و همه مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی سخنشون اینه که تمام علوم دینی است. یعنی اگر که هر علمی از پزشکی بگیر از ریاضی بگیر، چون داره اون به اصطلاح تکوین خدا رو کشف میکند
خودش دینی
است. بله ما سر به اصطلاح تعارض نداریم در مسئله خدا، همه به یک مبدع واحدی برمیگردن. لذا به نظر من جهالی هستم که در این ایام کرونا خب حالا یا آمدن یا مسئله از روی جه، این که مثلا بیان ذریح امام رو آنچنان مثلا زبان بزنن
و
فرض کنید که یه همچ که نخیر ما مریض نمیشیم، ما امام رضا نگهمون میداره، و واقعا اینها ضربه شدید به دین میزنن و همه علمای ما از اینها براحت جستن.
ممنونم آقای دکتر. چند سال دیگه هم باقی مانده بود که دیگه حالا فرصت برنامه ما رو به پایان است. انشالله حالا بتونیم هفته آینده هم همین موضوع رو پی بگیریم، چون به نظرم هم اساتید نکاتی رو مطرح نکردند که باید بیشتر بهش بپردازیم و هم خب بخش از سوالاتمون
باقی مونده. بله در همین سوال بگیریم. من فکر میکنم این سوال، حالا بحثی که آقای دکتر کاکایی کردن بحث خوبی است، ولی فکر میکنم این سوال یه اشارتی به وضع تمدنی ما داره. یعنی چرا علم در تمدن اسلامی انحطاط پیدا کرده و خود این حال، نه اینکه تعارض علم و دین به معنایی که در جهان مسیحی،
بله این هم خیلی بحث مهمی،
چرا علم در جهان اسلام به وضعیت حضیض رسیده؟ یعنی الان مثلا میگم در جهان اسلام، مثلا در فیزیک معاصر، در شیمی، در نمیدونم ریاضیات، ما مسلمون های کسانی که از جهان اسلام باشن حرفی ندارن. چرا یه همچین این برمیگرده به اون سیر قهقرایی که در تمدن اسلامی اتفاق افتاد.
ممنونم آقای دکتر میری.
اصلا نیست آقای دکتر میری، ما خب جایزه های نوبل داریم که عبدالسلام مسلمان است که در فیزیک جایزه نوبل میگیرد. همین الان ما شیمیدانان و فیزیکدانان بزرگی داریم که مسلمانن. اون ربطی به جریان دین پیدا نمی کنن. ربط یعنی مسئله دین نیست. جهان سوم مثلا به علت خیلی از مسائل ممکنه تو در بعضی از مسائل علوم عقب افتادگی داشته باشد که اون رو نمیتونیم مرتبط با دینش کنیم.
بله این دینیست که در حقیقت این عقب افتادگی که در حقیقت به شرایط گوناگون جوامع شاید برگرده. درست داری دکتر کاکایی؟ یعنی شما هم عقیده بله. با دکتر میری در این زمینه نیستید؟
بله همین جوره. بله
درسته. ممنونم از حضور اساتید. بریم اتاق فرمان، دقایق کوتاه پایانی برنامه رو در خدمتتون هستیم. عقل بیهوده سر طرح معما دارد، عقل بیهوده سر طرح معما دارد، بازی عشق مگر شاید و اما دارد. با نسیم سحری دشت پر از لاله شکفت، سر بسته چرا این همه رسوا دارد. در خیال آمدی و آینه قلب شکست، در خیال آمدی و آینه قلب شکست، آینه تازه از امروز تماشا دارد. بس که دلتنگم اگر گریه کنم، میگویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد. عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت، عشق رازی است که تنها به خدا باید گفت، چه سخنها که خدا با من تنها دارد. آقای دکتر کاکایی، جناب دکتر میری و آقای دکتر گذشته، قدردانی میکنم از حضور شما سه استاد عزیز. امیدوارم که بتوانیم این برنامه رو با و همین موضوع و در سپهر وسیع‌تری هفته آینده ادامه بدیم. در محضر شما عزیزان از همراهی اندیشمندان فرهیخته و شنوندگان عزیزی که سوالات بسیار خوبی رو برای ما فرستادند هم تشکر میکنم. امید به کارکرد وسیع و وسیق و درک حلاوت و شیرینی ایمان در دنیای مدرن. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در این ساعت این برنامه ها خدمت شما عزیزان عرضه خواهد شد. برنامه چکاوک رو در ساعت 24 میشنوید، حیات خلوت رو در ساعت 3:30 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برنامه گفتم گفت یک برنامه کوتاست، در ساعت ببخشید یک برنامه کوتاه رو در ساعت 5:05 به 1 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. ساعت 1 بامداد برنامه انعکاس رو پخش میکنیم. در ساعت 3 بامداد برنامه تاریخ معاصر تقدیم حضور شما عزیزان میشه و ساعت 3:30 برنامه طلوع تا طلوع سحر رو خواهید شنید. به اطلاعاتون میرسونم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:11 است. برنامه روشنا رو در ساعت 4:30 تقدیم میکنیم و در ساعت 5 بامداد آخرین برنامه این بخش پخش میشه با عنوان ملاقات. تا ساعت 6 بامداد میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه چکاوک توجه.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته